اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام قال استنزل الرزق بالصدقه. مولا علی علیه السلام فرمود رزق رو به وسیله صدقه فرود بیارید. واقعیتش این است که رزق و روزی فقط در گرو اسباب مادی نیست، اسباب معنوی هم تأثیر گذاره، که یکی از این اسباب معنوی نماز شب، بیدار ماندن بین طلوعین، ذکر و دعاست، یکیش هم این صدقه هست. صدقه سبب زیادتی رزق می شود. در یه روایتی هست که امام صادق علیه السلام به یکی از فرزندانش فرمود چقدر پول پیش ما هست؟ پسرش گفت که 40 دینار. امام فرمود برو اینو صدقه بده. و صدقه بده. اما علم تعن لکل شیء مفتاحا و مفتاح الرزق از صدقه. هر چیزی کلیدی داره، کلید رزق صدقه است. این رو بده به اونها. او هم این کار رو کرد. 2 روز نگذشته بود که از محلی 4000 دینار خدمت حضرت آوردند. 40 دینار و 4000 دینار. امام فرمود دیدی 40 دینار دادیم؟ خداوند 4000 دینار فرستاد. کافی جلد 4 صفحه 9. این کلمه قصار هم کلمه قصار 137 نهج البلاغه است. خب، سخن پیرامون این بود که آیا معاتات مفید ملک هست یا معاتات مفید ملک نیست. عرض می کنم محضرتون که جناب شیخ فرمود فرودگاهی که ما در اون فرودگاه توقف می کنیم فرودگاه این است که معاتات 1 مفید ملک است، 2 مفید ملک بله لازم هست. ما دلیل علی کونه مفیدن للملک؟ استناد شده به سیره. در این سیره انظار فقها به خصوص فقهای متأخر در این نظر تقریبا میتوان گفت که متفق هستند. عبارت امام رو دیروز خوندیم، عبارت مرحوم آقای خویی مصباح الفقاهه جلد 1 صفحه 111. از سیرت القطعیت المستمرت القائمت على معاملت المأخوذ بالمعاطات معاملت الملک. و بعد عبارت مرحوم شیخ و نقل کرده که این سیره مثل دیگر سیره های اونهاست که ناشی از مسامحه و قلت مبالات در دین هست. مرحوم آقای خویی جواب می‌دهد که لا ریب فی قیام سیرت بین المسلمین بل بین اغلاء العالم على صحة المعاملة المعاطاتية و ترتیب آثار الملکیه على المأخوذ بها و بما ان الشارع المقدس لم يردع عن هذه السيره فتكون حجه شرعيه ولو شككنا في ثبوت الردع فالاصل عدمه. میخوام بگم که این سیره مبناش مبنای محکمی هست. دومین دلیل عرض می کنم که دو آیه شریفه، بلکه سه آیه شریفه، احل الله البیع و حرم الربا، سوره بقره آیه 274، آیه تجارتن ان تراض الا ان تکون تجارتن ان تراض منکم، سوره نساء، و سومین آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. خب چگونه استدلال میکنیم به آیه احل الله البیع؟ مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه به سه گونه استدلال کردند. یک، آیه بل ملازمه دلالت بر صحت معاطات می کند. صحت معاطات یعنی مملکیت معاطات و مؤثر بودن در نقل و انتقال. این یک نحو دلالت. دلالت بالمطابقیش چیست؟ دلالت بالمطابقیش عبارت است از حلیت انها تصرفات، چه تصرفات مالکانه و چه تصرفات غیر مالکانه. در این نگاه دلالت مطابقی نیست، التزامی است. نگاه دوم این است که آیه شریفه بالمطابقه دلالت بر صحت می کند. صحت یعنی مملکیت، چون احله تعلق گرفته به یه امر اعتباری و چنین معنایی ملازم است با وضع نه تکلیف. و با این دلالت مطابقیه نیازی نیست افعال خارجیه را در تقدیر بگیریم که متعلقات احکام تکلیفی است. در دلالت بالمطابقه ای که در وجه قبل گفتیم، گفتیم احل الله بیع المأخوذ بالمعاتات، احل الله هبت المأخوذ بالمعاتات، احل الله، اینا را در تقدیر گرفتیم و گفتیم این تصرفات جایزه. لازمش این که این تصرفات صحیح. در این نگاه میگیم احل الله البیعه، ای انفذ الله البیعه، دیگه نیازی نیست لقمه را از پشت سر ببریم، بگیم این تصرفات را خدا حلال کرده. معنای حلیتش این است که فانفضها، میگیم نه از همون اول بگو انفضها. حالا این را کجا فرموده جناب شیخ؟ عبارت شیخ را هم در اینجا محضرتون بگم. بل قد یقال به ان الآیت دالت عرفن بالمطابقه علی صحت البیع لا مجرد الحکم التکلیفی، لا مجرد الحکم التکلیفی، استظهار صحت با بل میخواد بگوید که میتوانیم حتی اگر در حلیت تصرفات اشکال کردیم، استفاده مملکیت رو از این آیه شریفه بکنیم. فرمایش بفرمایید، ولی من تقریر دارم. این تقریر رو محضرتون بگم. تقریر اول آن که گفتیم دلالت بالمطابقه بر حلیت تصرفات داره و لازمش آن است که این تصرفات مملک باشه. راه دوم این است که بگیم دلالت بالمطابقه بر صحت البیع داره. خب چطور دلالت بالمطابقه دارد؟ یادداشت می‌فرمایید که یک، معنای حل چیست؟ معنای تحریم چیست؟ معنای حل رها بودنه، در بند نبودنه. معادل فارسیش باز گذاشتنه. تو این مصباح الفقاه تعبیر فارسیشو گفتن و یعبر عنه فی لغت الفارس بالکلمه باز داشتن. باز داشتن مرادف فارسیش نیست، باز گذاشتن هست. هم مرحوم آقای خویی فارس بودند، هم مقرر محترمشون مرحوم آقای توحیدی. این تعبیرشون تعبیر فارسی هل به معنای باز گذاشتنه، نه باز داشتن. تحریم چیست؟ باز داشتنه. تحریم باز داشتن، هل باز گذاشتن. این احل هم با حلیت وضعیه سازگار است و هم با حلیت تکلیفیه، هم با این می سازد. در باب صلات داریم حلت صلات و فیه. حلت صلات و فیه یعنی چی؟ یعنی جایز است صلات در او. این تکلیفیه. و هم با وضعیه سازگار است، مثل همینجا احل الله البیع، یعنی خدا بیع رو در جای خودش قرار داده. جای خودش نفوذ دیگه. فعلا هذا، کلمه هل رو هم در حلیت وضعیه میتوان به کار برد، هم در حلیت تکلیفیه. ان قلت، از کجا بفهمیم حلیت وضعیه است یا حلیت تکلیفیه؟ قلت، از اینجا میفهمیم که قرائن چه میگوید. گاه ما از قرینه میفهمیم حلیت وضعیه را و گاه حلیت تکلیفیه را، مثل حلت صلات و فیه. چون حلت صلات و فیه معنایی ندارد جز تکلیفیه بودن. دو، قصه تحریم هم همینه. قصه تحریم اختصاصی به تحریم تکلیفی نداره، هم تحریم وضعی است که بطلان، و هم تحریم تکلیفی. بنابراین این سخن که شما میگید تحریم، آنچنان که دیروز گفتیم تحریم قطعا تکلیفی است، پس هلم قطعا تکلیفی است. این درست نیست. هم هل بار تکلیفی و وضعی را داره و هم تحریم بار تکلیفی و وضعی رو داره. به این ترتیب یک قرینه را بر قول اول از دستتون گرفتیم. شما فرمودید احل به قرینه آن که کنار حرمه قرار گرفته احل تکلیفی است، دلالت بر حلال بودن تصرفات می کند. بالملازمه بر صحت تصرفات استفاده کرد. میگیم نه، این برداشتی که شما کردید برداشت صحیحی نیست. سه، این حلیت احله علا سلاست اقسام. یک، گاه تعلق می گیرد به اعیان خارجیه، مثل چی؟ اهل لکم الطیبات، مائده 5، و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحصنات من المؤمنات، زنهای پاکدامن. اینجا اهل رفته روی عین خارجی. عین خارجی چیست؟ مطعومات، مشروبات، منکوحات. در این نوع حتما باید یه چیزی رو در تقدیر بگیریم. به چه دلالتی؟ به دلالت اقتضایی و صیانت الکلام من اللغویه. اهل لکم الطیبات یعنی اهل لکم اکل الطیبات، اهل لکم شرب الطیبات، اهل لکم نکاح الطیبات، و لا معنا ندارد که این متعلق به عین خارجی باشد. این عین خارجی حلیت و حرمت درش معنا نداره، متعلقش معنا دارد. بله، خب خدا میخواست که فصیح و بلیغ هم سخن بگوید. از معجزات قرآن فصاحت و بلاغت هست. فصیح نه، چون فصاحت مربوط به الفاظ است. بلیغ کسی است که به نیاز اکتفا میکنه. لذا در بسیاری از آیات قرآن عرض می کنم که جزا حذف شده. نمی تونید بگید که به اصطلاح خب اگه می خواست خدا می آورد. ان تکفرو فان الله غنی عنکم. خب اینجا جزا حذف شده. ان تکفرو فلن تضر الله. چرا؟ فان الله لغنی عنکم. خدا غنی از شما. این مذکور علاوه بر اون که خودش معنای ویژه داره، اشاره کرده که اونی هم که حذف شده چی بوده. پس این که میگید خود خدا میخواسته بیاورد، خداوند اکتفا کرده به عقل شما. خداوند اصلا بخشی از جلوه های زیبای اعجاز قرآن بلاغت قرآنه. بلاغتش اون چیزهایی که واضح هست بیان نمی کنه. اهل لکم و طیبات. بله،
اهل لکم و طیبات، هم اکلش، هم بیعش، هم هبهش، هم صلحش، همه چیش.
احساس میکنم یکم عجله کردید، چون ما دو نوع دیگر هم داریم. گاه این حلیت متعلق به اعیان خارجی است. بی از اعیان خارجی نیست، بی از امور اعتباری است. این قسم اول. پس بخشی از اهلها تعلق به اعیان خارجیه دارد. در اینها ما برای صحت کلام مولا یه چیز باید در تقدیر بگیریم. دو، گاه احله میره رو افعال خارجیه. عرض میکنم که احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم، بقره آیه 187. خب شبها هم در آغاز تشریع ممنوع بود برخی از کارها، قاچاقی می رفتن بعضی از مسلمون های کارایی می کردن، خداوند آزادش کرد. احل لکم لیلت الصیام، روز بعضی از خره ها به سر خودتون نزنید، شب مجازید. یادم نمیره رفته بودیم به، عرض می کنم که، افتتاح مسجدی بیش از، بله حداقل 15 سال پیش. خب آیت الله مهدوی کنی مفتتح این مسجد بود و قاری هم آمد و آیه 185 رو از سوره بقره، ماه رمضان بود، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، آیه 186 و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب تا آخر آیه، بعدم داره احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم اونجا، و اذا سألک عبادی عنی اوج یه مرتبه این. رسید به آخر آیه 186، گفت صدق الله العلی العظیم. این قاری به آقای مهدوی کنی گفت من به احترام شما علما، احل لکم لیلت الصیام الرفث نسائکم رو نخوندم. آقای مهدوی گفت عجیبه، چیزی که رواله نخوندی، چیزی تو راستای کاری ما نیست، اونو برداشتی خوندی. علی حالن آقای مهدوی از ویژگی ها شوخ بودنش بود. آخرین باری که دیگه بعد از اون مدت کمی زنده بود در دیدار با آقا، ایشون گفت آقا اینو بنویسید، الان من 120 سال عمر میکنم. اینا این ذکر زبانش بود. خدا رحمتش کنه، رضوان الله علیه. خب متعلق این اوهله در اینجا چیه؟ متعلق این اوهله در اینجا فعل است. فعل کدام است؟ الرفسو الى نسائکم. خوب در اینها هیچ تقدیری ما لازم نداریم. کلام بدون تقدیر درست است. نوع سوم اهل و واژه اهل اونیست که متعلق به امور اعتباریه است، امور اعتباریه‌ای که مبرز خارجی لازمه، مبرز خارجی لازمه، مثل کجا؟ مثل همین محل بحث ما، احل الله البیعه. بی امر اعتباری که این امر اعتباری، عرض می کنم خدمت شما، مبرز لازم داره. احل الله البیعه، مبرزش چیست؟ مبرزش عقده، مبرزش فعله، همونی که عرف دارند. خب این مطلب سوم. پس احل سه متعلق دارد.
امر واقعی نیست و مبرز اعتبارش اون انشاء تملیکی که نیاز به مبرز داشته باشه.
عزیز من، امر اعتباری است، کاملا اعتباری است. کاملا اعتباری است یعنی چی؟ یعنی الان اعتبار میکنم این ملک ملک شما باشه، بعد اعتبار میکند که ملک ملک او نباشه. این امر اعتباری است. چهار، بنویسید تمام این سه صورتی که گفته شد در حرمه هم هست. طابق النعل بالنعل و القز بالقزه. گاه تعلق میگیرد به اعیان خارجیه. حرم الله الخمره. گاه تعلق میگیرد به افعال خارجیه. حرم الله شرب الخمره. گاه تعلق میگیرد به امور اعتباریه. حرم الله بیع المنابزه. حرم الله بیع الملامسه. پنج، ذات مقدس ربوبی فرموده احل الله البیع، یعنی با مقدماتی که پیش رفتیم اجازه داده بیع رو و محدودتون نکرده و منعی از تحققش در خارج نداشته. معنایش این است به دلالت المطابقیه اهل الله البی هم دلالت بر جواز بی تکلیفاً دارد و هم دلالت بر نفوذ بی وضعاً دارد. احل کشش این هر دو را داره و آنچه که تردیدی درش نیست این است که عرف معاتات رو بی می‌بیند، موضوع را عرف مشخص کرده. وقتی عرف معاتات رو بیدید شارع هم حلالش کرد. این اطلاق هم شامل حکم تکلیفی هست و هم شامل وضعی هست که مسئله نفوذ هست. شش، نتیجه میگیریم بنابراین برای استدلال بر صحت معاتات ما نیاز نداریم که بگیم به دلالت المطابقیه، دلالت بر حلیت تصرفات میکند و به دلالت الالتزامیه بر صحت و نفوذ و مملکیت، بلکه ما می توانیم از آیه شریفه به دلالت المطابقیه این رو استفاده کنیم بدون هیچ گونه مشکلی. مرحوم شیخ میگوید لکنه محل تأمل، لکن این محل تأمل هست، لکنه محل تأمل. چرا محل تأمل هست؟ به دلیل آن که ظاهر هلیت، هلیت تکلیفی است. ظاهر هلیت، هلیت وضعیه نیست. با این شش بندی که در تقریر گفتیم، این تأمل مرحوم شیخ محل تأمله. کی گفته که ظاهر هلیت، هلیت تکلیفی است؟ بلکه هلیت هم میتواند موضوعش هلیت تکلیفیه باشه و هم میتواند موضوعش هلیت وضعیه باشه. هر کدوم را هم بالقرینه میفهمیم. اگر به ما گفتن حلت صلات و فی، میفهمیم که این هلیت، هلیت تکلیفی است. اگر گفتند احل الله البیع، میفهمیم که این هلیت، هلیت وضعی است. تو بعضی از کتاب هایی که عرض می کنم که متن مکاسب رو درش چاپ کردند و ذیلش بعضی از حواشی، گفتن محل و تأملن، اگر این چنین بود خدا می گفت انفذ الله البی، اصح الله البی. انصافا این سخن، سخن درستی نیست. ذات مقدس ربوبی وقتی میگه اهل الله البی، قرآن کتاب عمیقی است. احله گفته و فهمش را و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. نیازی نیست که ذات مقدس ربوبی برای استفاده حکم وضعی از انفذه استفاده کنه، از احله هم استفاده میکنه. و راز زیبایی قرآن همین عمق قرآن هست. هم حکم تکلیفی ازش بهره برده بشه و هم حکم وضعی. تا اینجا بل وجدان عرض میکنم که این نظر که ما بگیم به دلالت المطابقیه استفاده نفوذ می شود، با این مقدماتی که عرض کردیم، شارع مقدس در معاملات مبناش مبنای امضایی است، مبنای تأسیسی نیست. اون جاهایی که قبول نداشته حاشیه زده، مثلا بیع قراری رو نهی کرده، اون بسیار. اینجا هم عرف بیع معاتات رو بیع میدانه. احل الله البیع، این احل هم سازگار است با احله تکلیفی هم با احله وضعی.
ظاهر حرام الربا در تکلیفی نیست؟
بله،
ظاهر حرام الربا در تکلیفی
حرم الله بیع المنابذه، اونو چه معنایی میکنید؟ یکی یکی نه، هم جا حرم الربا مثل حرم حرم الله بیع المنابذه. فکما این که بیع حرم الله بیع المنابذه حرمت وضعی است، اینجا هم چه اشکال داره حرمت وضعی باشه؟ سودی که از طریق بیع به دست میاد، نوش جونتون بخورید، از شیر مادر بر شما حلالتر، اما سودی که از طریق ربا به دست میاد این نافذ نیست. آیم اتفاقا طبق نظر امام رضوان الله تعالی اصلا سر و کارش با همین سود هست. خب برای اینکه معلوم بشه فردا چی مطالعه بفرمایید، یه تحلیل سومی هم هست که بحث و بردن روی عرف، کجا بعد از اینکه این مباحث رو مطرح می کند، آیه تجارتا عن تراز الناس مسلطون علی اموالهم، بعد در پایان فالاولاهین ازن التمسک فی المطلب به ان المتبادر عرفن من حل البی صحته شرعن. این وجه سوم است، وجه سوم رو با فاصله نقل کرده. این رو مطالعه می فرمایید، بعد میریم روی آیه شریفه الا ان تکون تجارتن ان تراز و بیع معاتات مصداق تجارتن ان تراز است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.